بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دومین دلیلی که اشعری و اشاعره بهش تمسک کردند برای اثبات مدعای خودشون، تکلیف کفاره، و این همون دلیلی است که منجر به بحث جبر و اختیار میشه، که ما البته خیلی از بحث هاشو ابتدای ورود به بحث طلب و اراده خوندیم و بحث رو رو مدار امام پیش میریم. تقریبا اکثر بحث های فنیش رو، تاریخچش رو و احیانا بعضی از موضوعاتی که در بحث مطرحه رو قبلا جای خودش مطرح کردیم. مدعای اشعری تغایر طلب و اراده بود و می گفت طلب با اراده متفاوتند. برای این قضیه جاهایی رو مثال میزنه که در اونها اراده نباشه و طلب لفظی باشه. طبیعتاً اراده که نباشه، طلب لفظی که هست، باید یه چیز دیگری در افق نفس آمر و متکلم باشه. اون چیه؟ اون میگه طلب نفسی است. پس طلب نفسی داریم و اراده نداریم. معلوم میشه اراده غیر طلب نفسی است. اولین موردی که بهش اشاره کرده بود اوامر امتحانیه بود که خب بحثش گذشت. دومین موارد بحث اوامر و تکالیفی است که به کفار تعلق میگیره. اوامر و تکالیفی که به کفار تعلق میگیره، گفتن که خدا میخواد که اینا تکلیف رو انجام بدن یا نه. اگر اراده داره که نمیتونن انجام ندن، اگه میتونه چیزی تخلف از اراده شارع داشته باشه.
نمیتونن انجام
ندن. شما اطاعت میکنید، امر بهت کرده، اطاعت هم میکنی، عمل میکنی، اما اونا عمل نمیکنن. تکلیف بهشون شده اسلام بیارید، نمیارن. همین که تکلیف بهشون شده و نمیارن، سوال اینه خدا تکلیف به اونها نکرده؟ این ظاهریه که خب این لغمه، یا واقعا تکلیف کرده و اونها میتونن گوش نکنن. اگه اینو بگید، خب معناش اینه که خداوند اراده کرده و اینها تخلف میکنن از اراده خدا، در حالی که تخلف از اراده خدا امکان نداره. خدا اگه چیزی رو بخواد حتما واقع میشه، بر اساس مبنای همه ما هم همینجوری. مگه میتونه خدا چیزی بخواد نشه؟ خدا اگه بخواد کن فیکون حتما میشه. شما انجام میدید آخه، بس در شما اینه که شما انجام میدید. اون داره به مواردی میگه که انجام نمیدن. والا این حیثیت کفارشو بیشتر مد نظر داره. بله، اون جهت مسئله به اونها مسلمان میاد. پس اراده نیست، طلب هست، اراده نیست. مرحوم آقای آخوند اینجا یه بحثای اومده و به یه سلسله ای از انقلت و قلت ها افتاده، لاجرم به اون میرسه که از سعید و سعیدان فی بطن امه و شقی و شقیان ها کذا، قلم اینجا رسید سردش کرد که میگن جبری شده. امام میگن نه، اینجور نیست، و بعد وارد بحث میشن. عبارت رو از رو میخونیم، دو سه صفحه است، چون تقریبا بحثاش خیلی هم روونه. تا برسیم به اصل استدلالاتی که وجود داره.
اینا بر اساس فکر جبری خودشون حرف زدن. معلوم آخون هم در جواب اینا یه جای برگوری رفته که بر اساس یه جبری شده. یعنی بزنید.
حالا میبینید که شما مجبورید بشید. چون سلسله بحثاش اینه. به هر حال حالا میرسیم میبینید که امام اولش که وارد بحث میشن بحث رو مطرح میکنه. امر دوم پیرامون تکلیف کفاره و من متمسکات العشائر لاثبات اختلاف طلب و اراده اینه که انهو یلزم بناء على اتحادهما فی تکلیف الکفار بالایمان. به کفار گفتن آقا ایمان بیارید، اینا هم نمیارن. برای اینکه شما خوشتون بیاد بل مطلق اهل الاسیان، فقط هم کفار نیستن، هر کسی که بهش امر میکنه شارع و گوش نمیکنه. پس هم کفار رو آورد هم ماها رو داخل کرد. این هم برای اینکه خوشت بیاد. خب این که امر کرده و اطاعت نمی کنند اما ان لا یکون تکلیف جدی، اصلا شارع تکلیف نداره، علکی سر تکون نده، اصلا گوش نمی کنه. اما ان لا یکون تکلیف جدی و هو فاسدون به ضروره، که خدا تکلیف جدی نداشته باشه که این که قطعا نمیشه. او تخلف مراد الله تعالی ان ارادته، بگیم خدا اراده کرد و واقع نشد و هو افسد. و حیث لابد فی هذه تکالیف من مبدعین، خب بالاخره خدا که گفته این لفظ هست، این لفظ تو ذات مبارک ربوبی اگه بتونیم اصطلاح به کار ببریم در نفس ربوبی باید مبدعی داشته باشه. لابد فی هذه تکالیف من مبدعین و لا یمکن مبدعن یکون الاراده، اون مبدع نمیتونه اراده باشه. لیس شیون آخر مناسبن لمبدعیت، چیز دیگه هم که مناسب مبدعیت طلب لفظی نداریم، تکلیف همون غیر طلب، فقط طلبه، فهو مبدع. پس طلب مبدع، کدوم طلب؟ طلب نفسی. توضیح استدلال میتونیم از این زاویه دیگه بیاریم. به عبارت اخرى اگر واقعا لو کانت الارادت الواجب مبدع لطلب لفظی، اگر اراده خداوند که باعث وجوب شد مبدع طلب لفظی است، یعنی واقعا خدا اراده کرد و گفت ایمان بیاورید، لازم اصول المطلوب به ضروره. اراده خدا که این یقول له کن فیکون، لامتناع تخلف مراده تعالی عن ارادته، نمیشه مراد خدا از ارادش تخلف کنه. از اون طرف ما میبینیم تخلف میکنه. لما رأینا التخلف علمنا ان المبدع غیرها، میفهمیم مبدع غیر اراده است. خب غیر اراده چی داریم؟ ولم یکن غیر طلب صالحا، ولم یکن غیر طلب صالحا لها، غیر طلب هم چیزی نیست که صلاحیت لها یعنی للمبدعیه داشته باشه، فهو المبدع. خب پس معلوم شد طلب غیر اراده است. وقتی طلب غیر اراده شد همه جا همینجوره. فیکون فی سایر الموارد ایزن کذالک. مرحوم محقق خراسانی عجاب عنه به کلام مجمل ثم اردفه، یعنی پشبندش آورد به انقلت و قلت هایی، 8-9 تا انقلت و قلت پشت سر هم میاد، حتی انتهى الامر الى عویست الجبر و التفویض و عجاب انها به ما یزید الاشکال. بعد رفت جواب از جبر و تفویض بده، افتاد به اشکال. چه کنیم؟ فلا محیسن طرح المسئله على ماهی علیها و بیان الحق فیها اجمالاً فلتم الکلام فی ضمن فصول. وارد بحث طلب و ارادش جبر و تفویض توضیح داستان کجا؟
دو تا انگلت بیشتر، انگلت
کجا؟ همون دیگه سلسله و وهم و دفع همون این قلت و قلت مرادش، یعنی سلسله ای از اشکال و جواب ها. خب اگه عنوان رو دیدید من الان مستحضر نیستم، دو تا این قلت و قلت و بقیهش وهم و دفع و ممکنم از لا یقال لعنه و یقال باشه، ولی سلسلهش همینجور.
همین قسمت تو این قولشون همین قسمت که میگن لا یمکن ان یکون الاراده، چرا همین این قسمتش اشتباهه، اینو باورت رد
کنیم. خب حالا میرسیم، شما حالا یه جا تای خطو نگوید. فصلون فی عنوان المسئله. خب مسئله جبر و تفویض یه بحثی است که میگن اینقدر بحث مهمی است که بحث طلب و اراده یا حتی بحث جبر و تفویض، اونی که در لسان اهل کلام مطرح میشه، این از سقریات اونه. و بحث جبر و تفویض هم بسیار بحث مهمی است. تعبیر ایشون هم اینه، نطاق بحث، یعنی وسعت این بحث به قدری وسیعه که ما بین آسمان ها و زمین فاصله است، میشه راجبش حرف. و میگه در روایتی هم داریم که روایت داره بین الجبر و تفویض امر بین الامرین، گفته مگه بین این دوتا امری هم جا میشه؟ گفته بله، بین آسمان و زمین فاصله است. ان المساله بما هي معنونه في مسفورات اهل الكلام، مسفوره یعنی صفر، یعنی نامه ها نوشته ها، فرع من فروع اصل مساله عقلیه است. نطاق بحث هم در حوزه بحث عقلی اوسع منه، خیلی وسیع تر از بحث علم کلامه. علم کلام فقط برمیگرده به خدا و اینا، اساسا در بحث میتونن ماتریالیست هم این بحث رو مطرح کنن که ما واقعا اختیار داریم یا تابع از دانش ها و دانسته هایی هستیم که این دانش ها و دانسته ها و تصورات در اختیار ما نیست که پدید میاد، این موارد در اختیار ما نیست. امروزه مثلا این بحث ها گردانندگان این بحث به تربیت برمیگردونن، میگن طرف از بچگی که به دنیا میاد تحت تاثیر تربیت یک روحیات و خلقیاتی برش عارض میشه که این روحیات و خلقیات باعث میشه بعدها تصمیمات خاص بگیره. حالا ما میگیم اون ابتدا خدا این گونه مقرر کرده، اونا میگن تربیت این گونه مقرر کرده. الزاماً بس در حوزه علم کلام که ما مطرح میکنیم نیست، بس فراتر از علم کلامی است که در ما مطرح میشه. بل من بین است، نطاق بحث عقلی اوسع است، من بین السماء والارض کما سیتزه ولعله الیه الاشاره، ولعله یعنی لعل به این وسعت اشاره شده است، فیما ورده که ان بین الجبر و التفویض یک منزلتی است اوسع مما بین السماء والارض که روایتش رو آوردن. چی میفرمایید؟
میگم که این بحث عقلی یا مسئله عقلی یا مسئله فلسفیه،
مسئله فلسفی، یعنی جبر و تفویض کلامی، نه جبر و تفویض از منظر بحث فلسفیش، عقلی که میگن این مباحث معقول یا اون فلسفی. خب توضیح بدیم. توضیح قضیه اینه که همین که گفتیم تنقل بحث اینه، حل المعلولات صادرت من الالها، الان آتش میسوزانه، حرارت از آتش، یا اگر بگیم علل، شمایی که مثلا فرض کنی تصور میکنی یه چیزی رو در ذهنت، ول آثار ول خواص المترتبت علی الاشیا، یخ سرد، نمک شور، آتش حار، ول مسببات المربوطه بالاسباب، هر مسببی که ارتباط با یه سببی داشته باشه، ول افعال صادرت عن الفوائل، همه رو میخوان بگن، یا ممکنه خیلی هاش همپوشانی داشته باشه، نه اینکه قسیم هم باشه، ولی فائل بر سبب هم صدق میکنه، بر علل هم صدق میکنه، ممکنه بر آتش هم فائل صدق بکنه، سوان فی عالم الملک، که عالم ماده باشه، اول ملکوت ول مجردات که ملکوتیات باشن، اول مادیات که موجودات عالم ملک، سوان صدرت عن الفوائل طبیعیه مثل اشراق شمس و احراق نار، یا صدرت من الفوائل الحیوانیت و الانسانیه، یه حیوانیست صدا میکنه، نهیقی داره، شهیقی داره، شیهه میکشه، اون صداست بالاخره فاعله، سم به زمین میکوبه، انسانیست کاری انجام میده، صحبت میکنه. اول آثار و الخواص المترتبه علی الاشیاء، آثار اشیا، نه اینکه اشیا ممکنه علت هم نیستن. آن گفتم شوری نمک، ایشون میگه حلاوت العسل، مرارت الحنزل. حنزل چیه؟ حنزل حنزله دیگه، مرارت الحنزل. و سوان کان الفاعل مختارن اولا. پس نگاه کنید، اینا همش در حقیقت دارن یه مطلقاست، هیچ اینجور نیست که اینها در اداد هم باشن، همه چیشون این در حقیقت میخواد بگه حلل آثار مطلقا من عیز الاثر مطلقا. حالا اثر میتونه معلول باشه، میتونه مسبب باشه، میتونه فقط خاصیت باشه، هرچی. ذل اثر هم میتونه مختار باشه، میتونه غیر مختار. خب همه اینا هنوز جزای این حل نیامده. و بل جمله کل ما یترتب علی شیء به ای نحو کان، هر چی مترتب بر یه چیزی میشه حل، این حل دوباره تکرار شد، حل هو مترتب علی و صادر من علی سبیل الاستقلال و الاستبداد، آیا صادر میشه مستقلا، مستبدا، یعنی خودش باشه و خودش، به حیث لا یکون للحق جل شأنه تأثیر فیها، اصلا خدا کاری نیست، و انما شأنه تعالی خلق المبادیه، فقط خدا فقط مبدع رو خلق کرد و ول کرد رفت دیگه، در حقیقت همه چی رو سپرد به بعدی. اینجا باید یه بحثی رو به دقت نگاه کنید، ما از روی روایات و از روی بحثایی که داشتیم یه تعریفی از جبر و تفویض اون اوائل ارائه دادیم، که تفویض در السنه روایت ما به معنای اختیار نیستان، واگذاری یعنی رها کردن، اما اینجا الان داریم با یه دستفرمون دیگه ای فعلا میریم تا بعد ببینیم چه جوریه. و انما شأن او تعالی خلق المبادی، فقط خداوند ابتدای کار مبدعها رو خلق کرد، بقیه رو دیگه ول کرد به امان خدا. و نسبت العالم الى عالم و نسبته الى العالم کالبناء و البنا، مسجد شیخ لطف الله رو کی ساخت؟ بنای مسجد شیخ لطف الله، بنا مرد و رفت مسجد هست، به حیث یکون بعد الایجاد منعزلا عن التأثیر و تدبیر، و یکون الشمس فی اشراقها و النار فی احراقها و الانسان فی افعاله و الملائکت فی شؤونها، همه اینا مستقلات مستبدات، خودشونن و خودشون. و یکون وجود الباری و عدم العیاذ بالله فی فاعلیت العبد و منشئیت الموجودات للآثار علی السوا، خدا باشه یا نباشه هیچ دخالتی در این کاری که شما انجام میدی نداره، نبودم نمک شروع، و انه تعالی اوجد العقل مثلا و فوض الامر الیه. این تفویض رفت و همون معنای تفویضه که ما ابتدای بحث گفتیم، خلقش درد و کارا رو سپرد به اون رفت، و اوجد المکلف و فوز افعاله الی، افعالش هم داد دست خودش. او انه تعالی، این یه طرف بگیم اینجوریه یا بگیم نه، انه تعالی کما هو فاعل المبادی فاعل للآثار، اثرم مال اوه. نه اون تموش، اون حل کان، حل هو مترتب علی سبیل الاستقلال، این چیز دیگه طرف دوم بشه. او بله همون حل میاد سرش، یعنی در حقیقت مدخول معطوف به مدخول حله. اشاعره چی میگن؟ دقت کنیم، یه بحثیست امروزم غربیام توشون هستن، یه بحثی دارن به نام اصل هماهنگی، تعریفش ترجمه کردن به فارسی، بهش گفتن اصل هماهنگی پیشین بنیاد، که مال مثلا اسپینوزاس میگن، اینا میگن، یا مال لایبنیتسه، مال این فلاسفه بعضن بهشون آمپریستا نیستن، مال اون جریان عقلگرا هستن. اینها میگن که راسیونالیستا، اینها میگن نگاه کنید، اصل هماهنگی پیشین بنیاد که اصلش مال لایبنیتس، کتابی هم داره مونادولوژی، میگه شما اینجا الان تصور بکنید دو تا ساعت گذاشتید، یکی اون بر اتاق، یکی این بر اتاق، رأس ساعت 8 هر دو زنگ میزنن، آیا زنگ زدن این علت زنگ زدن اونه؟ نه، اینا با هم از ابتدا هماهنگیشون اینجور بوده که هر وقت 8 شد هر دوشون زنگ میزنن. اینکه من از جلوی شما رد میشم شما منو میبینی، فکر نکن من و عبور من از مقابل شما دخالتی در پیدایش علم تو داره. خدا اینجوری قرار داده، ما رو اینجوری کوک کرده که اون ساعت من از اینجا عبور میکنم، همزمانم در وجود تو علم به من حادث میشه. الان اصلا بحث جبر و ایناش به کنار، اصلا تأثیر و تأثیر از هم نمیپذیرند. این حرف رو دقیقا امام به اشعری نسبت میده، میگن اگه آتش آب رو گرم میکنه، آتش کاری نیست، خدا تقدیرش این بوده که آتش آب رو که میذارن روش همزمان این آب گرم بشه، گرما رو خدا ایجاد میکنه، هیچ ربطی هم آتش نده. حتی بریم بالا، یه مطلبی دارن جالب، میگن اگه شما در ذهنتون داری زیدون قائمون و کل قائمن، مثلا زل حرکت، پس نتیجه میگیرید زیدون زو حرکته، این نتیجه قیاس استنتاج، این هم فکر نکنید واقعا کار سقرا و کبراست که شما رو به نتیجه میرسونه، نه، نسبت زیدون قائمون و کل قائمون زو حرکت با زیدون زو حرکت این نسبت عباس اومد محمد رفت زیدون زو حرکت، هیچ، این چطور هیچ علیتی بر اون نداره، اونم علیت بر این نداره، منتها تقدیر الهی اینه که این که آمد او هم برش مترتب بشه. این حرفا رو یادتون باشه در بحثای جبر که میخوندیم به طور مفصل اقسام جبریون رو تو این قضیه اون اوائل بحث دیدیم. حالا اینجا نگاه بکنیم، پس حضرت آقای آمیر گفت حل هو مترتب على سبیل الاستقلال او انه تعالی عتب او میشه، کما هو و فاعل المبادی فاعل للآثار، بلا وسط ولا فاعلیت ولا تأثیر لشیء من الاشیاء، هیچ کدوم از اشیاء تأثیر نداره، فاعلیت نداره، وساطت نداره. وسط رو برای مقدمات برهانیه میگه، وسط در حقیقت همون چیه؟ حد وسط که شما رو از صغرا کبرا به نتیجه میرسونه. فاعلیت و تأثیر هم برای موجودات خارجیه.
دوستان اصلا فلاسفه اسلامی هم در کسرت ارضی قائل بر علیت بین اشیا نیستن. این بحث علیت و معلولیت در کسرت طولی حاصل نیست.
حالا ایشون میگه نها کنیم، میگه اصلا طولی هم نداره، هیچ جعلم یکن شیء مذکورا.
این اصل هماهنگی شما فرمودید موجودات ارضیه از اونها که موجودات در
طولی هم نداره. اصلا اینایی که میگن، میگن هیچ نحوه. اون بحثش منادولوژی، میگه ما مناده های دربسته ایم. مناده یعنی جوهر، البته ترجمه نکردن چون ظاهرا لغت خاص خودشه. میگه ما یک اتاق در و پنجره بسته ایم، هیچ راهی به عالم بیرون نداریم. شما نفس یک مناد دربسته است، هیچ ارتباطی به عالم بیرون نداره. این اتفاقی که بیرون میفته، پس تو چجور از اون مطلع میشه؟ هماهنگی پیشین بنیاده. اینجور نیست که اثر از بیرون بپذیره. در مقابل آمپریستا تجربیاتی میگن علم با تجربه آغاز میشه، یعنی ما از بیرون اثر هرچه هست از بیرون میپذیره. میگن اصلا مطلقا هیچ ارتباطی نیست، همه چی رو از قبل در وجود شما تعبیه کردن. شما این کتابو که دست میگیری فکر میکنی داری میبینی، از قبل اینو برات منقش کردن که رأس ساعت مثلا 7:36 شما این کتاب رو دست میگیری، همزمان هم در ذهن مبارک حضرت عالی این تصاویر میاد.
در واقع اون اختلاف بین افلاطون و ارسطو است.
نه نه، این بحثای بعدیه، اینا همشون بحثای جدید. حالا ممکنه در اونجا باشه، من الان تطبیقش
در علیت وجود نداره،
طولیش هم نداره. اونا میگن اصلا هیچ علیت
نداره. این که ایشون در مورد طول علیت وجود نداره، چرا علیت وجود نداره؟ علیت وجودی
الان حالا بحثش اینو نداریم، حالا بحث اون بسته. خب میگیم نگاه کنید، اونا میگن بالکل این بحثی که اینجا داریم بالکل ولا علیت لموجودن به نسبه الى غیره، هیچ موجودی نسبت به غیر نداره، نه ارضی نه طول. ولا خاصیت لموجودن، فکر نکن که خاصیت داره مثلا هندونه سردیت میکنه، اینجا ربطی به هندونه و سردی نداره. ولا بل الاشیاء کلها منعزلتن عن العلیت و تأثیر، اشیاء همشون تأثیر نداره، منعزلن، گفت منبتل، منعزل از تأثیرن. و خواص و آثار، ولیکن جرت عادت الله به ایجاد اشیاء عقیب اشیاء، عادت خدا بر این تعلق گرفته که یه اشیایی پشت بند اشیایی بیان، که اشراق عقیب وجود شمس. فکر نکن خورشید نور میندازه ها، نور خدا خلق میکنه همزمان. چطور اگه اون ساعت زنگ میزنه این ساعت هم این ور زنگ میزنه، این ساعت هیچ ربطی به اون ساعت نداره؟ خورشید هم که اونجاست تو گرمت میشه، فکر نکنین گرما مال اوست، خدا گرما رو خلق کرده. جرد عادت الله به ایجاد اشیاء عقیب اشیاء، اشراق عقیب وجود، احراق عقیب نار، و اله و الاراده و القدره فی الانسان و الفعل عقیب الاراده. انسان فکر میکنه اراده داره، قدرت داره، فعل عقیب اراده رو فکر میکنه. شما اراده میکنی فعل میاد، نه خیر، نه شما اراده رو پدید میاری نه اراده فعل رو پدید میاره. علم به نتائج عقیب العقیسه، قیاس ها که میاد صغرا کبرا، علم به نتائج معلول قیاس نیست. والاشیاء کلها علی السوا فی عدم تأثیر، شما میگی تأثیر داره، توضیح میدن لکن الجاهل بالواقع یرا ترتب الآثار علی المؤثرات غفلتن عن حقیقت امر، مؤثرات قفلتن عن حقیقت الامر. آقای جاهل میبینه اون ساعته اونجا زد، اینم اینجا زد، فکر میکنه اون اثر این مؤثره، در حالی که نه، اینا هیچ رابطی به هم ندارن. ظاهر ترتب آثار رو که میبینه از حقیقت هم غافله. حتی بریم بالا، ان قوله کل انسان حیوان و کل حیوان جسم نتیجهش نیست کل انسان جسم، و نسبت اون کل انسان حیوان و کل حیوان جسم نسبت هما صغرا کبرا الان نتیجه که کل انسان جسم باشه، مثل نسبت ضرب فعل مازن و یضرب فعل مضارعن به نسبه الیه. گفته بود که عباس آقا امروز آمد، محمد آقا رفت، پیدا کنید سن پرتغال فروش را. ربطی به هم نداره، این هم همینجاره، همینقدر بی ربطه، منتها ما فکر میکنیم مربوطه. لکن جرد عادت الله علی ایجاد نتیجه عقیب الاولیین. اولیین یعنی کدوما؟ صغرا کبراهای کل انسان حیوان و کل حیوان جسم. لل اخیرتین، نه ضرب فعل مازن یضرب فعل مضارع. خب فت تفویضی یرا انعزال تعالی عن تأثیر مطلقا، میگه خدا کلن هیچ تأثیری نداره مگه در مبادی. ول جبری یرا انعزال الخلق عنه، یعنی عن تأثیر. یکی میگه خدا هیچ کار است، یکی میگه بشر هیچ کار است. واستناد الکل الیه بلاوسط، عبارت جبری است. جبری خلق رو منعزل از تأثیر میکنه، همه رو به خدا نسبت میده. بلاوسط، بلاوسط یعنی بدون این که بگه اینا وسائطن، بدون این که بگه اینا در حقیقت ابزار تأثیرند. و به نحو مباشره میگه خدا خودش خلق میکنه، شما کار نیستی. یعنی رابطه طولی رو هم قائل نیست که بگی یجر الامور الله به اسبابه ها، نه، مستقیما کار انجام میده. مگه خدای سبحان توان نداره بی ارزه است که بخواد با ابزار شما این کارو بکنه؟ این تمام. حضرت امام بعد میگن اما تفویض حرف بی ربطیه، برای اینکه یه قاعده فلسفی بگیم، و اون اینکه اگر یه چیزی 100 تا شرط داره، 99 تاش دست شماست، یکیش دست شما نیست، شما علت عامل نیستی. در امور هم همه چی بالاخره یکی از این 100 تا از حوزه اختیار علل خارجه. حالا اون یکی چیه؟ یکی توضیح ببینید. فصل فی ابطال المذهبین. اما تفویض، فلان استقلال موجود فی الایجاد، یک موجود وقتی در ایجاد کردن مستقله، این نما یعقل استقلال جای معقوله که ازا صدت العلت و جمیع الاعدام الممکنه علال معلول. ما گفتیم 100 تا شرط داره، همون بیان دیگه است. چرا؟ چون عدم این معلول ممکنه ناشی از عدم شرط اول باشه، ممکنه ناشی از عدم شرط دوم باشه، ممکنه ناشی از عدم شرط سوم باشه. پس علت باید بیاد همه این عدم علت ها، عدم شرط ها رو سد کنه، ببنده. پس باید علت جمیع اعدام ممکنه رو بر معلول سد کنه، و الا لم یکن مستقلا فیه، یعنی فی الایجاد. فاذا توقف وجود معلول، وجود المعلول توقف وجود المعلول على 1000 شرط. ما گفتیم 100 تا، ایشون گفت 1000. و کان فی قدرت الفائل ایجاد 999 تا ایجاد معدا واحد منها. همه شرطا رو میتونه ایجاد کنه غیر یک. خب یکی دیگه میاد این آخری رو میبنده، 999 تا رو شما میبندی، صد عدم المعلول من ناحیت اون یه دونه من ناحیت ما عدل واحد منها، فصد عدم المعلول، کدوم عدم؟ عدم من ناحیه اون یه دونه شرط صد شد. باید فاعلش از نظر عبارتی میآوردن، یعنی صد غیر الفاعل این عدم رو. حالا در حقیقت به این معناست، چون فاعلش که نباشه مقداری ممکنه.
نه
من ناحیه تن، نه من عدمی که از ناحیه ما عدل واحد باشه. خب پس هزار شرط 999 تاشو من تأمین میکنم، یکیشو یکی دیگه میاد تأمین میکنه. کان فی قدرت الفاعل ایجاد 999 غیر یکی، فصد عدم المعلول من ناحیت ما عدل واحد منها توسط کسی دیگه، لم یکن علتا تامه، لم یکن الفاعل علتا تامه. بله پس زمیر چی برگرده؟ نه خیلی لم یکن غرف فاعل. میگه فاذا توقف وجود المعلول على الف شرط و کان فی قدرت الفاعل ایجاد ما عدا فصد عدم المعلول لم یکن الفاعل علتا مستقله. جواب اون ازای بالاست، علت تامه نیست، الفاعل علت تامه مستقله نیست، و فاعل لم یکن فاعلا بالاستبداد و الاستقلال فی الایجاد، فاعل بالاستبداد و بالاستقلال نیست. و هذه المقدمه ضروریه لا تحتاج الى اثبات. اینو اگر عقلاتونو بریزید کله هم خیلی خوب میفهمید. خب از زمره این اعدام و من الاعدام الممکنه، یکیش عدم علته، علت اگه نباشه معلول نیست. خب خود حضرت عالی بنده به چی هستی علیتت که معلولت بخواد باشه؟ برای پیدایش یه معلول هزار تا شرط لازمه، یکیش این علت باشه. خود بودن شما ناشی از چیه؟ و من الاعدام الممکنه علی المعلول عدم هو و عدم فاعله و مقتضی. خب شما عدم خودتو چجور منصد کردی؟ واجب الوجودی یا ممکن الوجودی؟ ممکن الوجودی. ولیس فی شأن ممکن من الممکنات مجردن کان او مادیا صد هذا العدم و الا انقلب الممکن به ذات الى الواجب. خلا دیگه برگشت شمده.